دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پنجشنبه این هفته جنبشی که در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته در ایران پدید آمد 16 ماهه می شود، در حالی که به رغم درخواست حامیان دولت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص اصلاح طلب، هنوز نه بازداشت شدند و نه محاکمه. با این همه سرکوبی تظاهرات خیابانی، بازداشت‌ها و شکنجه‌های منجر به قتل در کهریزک، محاکمه‌ها و صدور حکم‌های حبس برای فعالان معترض نمود و بروز اعتراضات را از خیابان به محافل و اینترنت کشانده است. اما در خارج از ایران فعالیت معترضان ادامه دارد و هفته و ماهی نیست که در این پایتخت یا آن شهر تظاهرات، جلسه و همایشی در دفاع یا بررسی جنبش اعتراضی برگزار نشود. از استرالیا و مالزی گرفته تا آمریکا و کانادا و از امارات تا اروپا، طیفی از مدافعان جنبش سبز برانند که در حال حاضر مؤثرترین شیوه برای حفظ دستاوردهای جنبش سبز و کاهش احتمال سرکوبی بیشتر آن، تلاش در آگاهسازی طیف‌هایی از مخالفان جنبش و اصلاحات قانونی است. اینان امیدوارند که با این ترفند حامیان دولت و سرکوبی به حداقل ممکن کاهش یابند تا زمینه برای طرح انتقاد و فعالیت فراهم شود. طیفی دیگر از مدافعان اعتراض برانند که عبور از محدودیت‌های قانونی جنبش سبز را تقویت و دگراندیشان را به آن امیدوار می‌کند. به باور این طیف، پرداختن به اختلاف نظرها، تسویه حساب با گذشته‌های تاریخی و سرکوبی‌های دهه اول انقلاب و گفتگوی بی‌پرده درباره جایگاه دین و حکومت به انسجام جنبش سبز کمک می‌کند. این بحث‌ها آیا در حد اختلاف سلیقه است؟ آیا طرح اختلاف نظرها ادامه فعالیت‌ها را به ویژه در ایران تهدید می‌کند یا نه؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در مشهد، اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی این هفته در برلن و علی کشتگر، فعال سیاسی جمهوری‌خواه در پاریس. آقای جوادی حصار، اول از شما شروع میکنیم. نزدیک 15 ماه بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، فعالان معترض به چه امکانات بالقوه‌ای در داخل ایران فکر میکنن که با استفاده از اون دستاوردها رو میشه حفظ کرد؟
البته امکانات بالقوه به دو بخش سنتی و مدرن و امروزی میشه تعبیرشون کرد. در بخش سنتی همون اجتماعات سنتی قدیمی مثل مساجد و مثل تکایا، روزخانی ها، جلسات خانگی و امثال اینها بوده که تا یک حد زیادی هم از طرف دستگاه حاکمه تلاش شده که اونها رو سازماندهی بکنن و از اختیار توده مردم به معنای اینکه بتواند به عنوان یک قوه مقابل ازش استفاده میشه در بیارن، ولی به هر جهت اونا هستن. بحثای جدید مثل اینترنت، روزنامه ها و سایت ها هم میتونن کمک بکنن، اگرچه تلاش زیادی برای قطع اینجور ارتباطات هم صورت گرفته، مثل فیلترینگ و یا محدود کردن مطبوعات، احزاب و امثال اینها. ولی اون چی که به نظر من بزرگترین امکان فعلی در جامعه ایران میشه تلقی شد اینه که یه اراده عمومی برای دستیابی به اطلاعات روز و آگاهی بیشتر از وضع موجود کشور هست که در توده مردم داره موج میزنه. این اراده عمومی به عنوان سرمایه جنبش سبز و یا سرمایه اصلاح طلبان محل توجه بوده و هست و همگان دارن تلاش میکنن که به نحوی به تبادل اخبار و اطلاعات بپردازن و از کمترین امکانات بیشترین استفاده رو ببرن. تلفن‌های همراه، اینترنت، مراودات بین دوستانی که میتونن سر حلقه دوستان دیگه باشن و ارتباطاتشون رو برقرار بکنن، اینا همه حداقل امکانات به کار گرفته میشه، چون از امکانات رسمی و گسترده اجتماعی خیلی برخوردار نیستند.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای گنجی، در خارج از کشور چه امکاناتی هست که مدافعان جنبش سبز فکر میکنن با استفاده از اون میتونن به گسترش این جنبش بپردازن؟
در درجه اول نقشی که خارج کشور داره انتقال اون پیامی که در ایران هست به جامعه جهانی است. در درجه دوم از امکاناتی که رسانه‌ها انقلاب ارتباطات آماده کرده استفاده کردن برای رسوندن اطلاعات درست و حقایق به گوش مردم داخل کشور. نکته دیگر اینی که الان ما با یک جمعیت چند میلیونی ایرانی در خارج کشور مواجه هستیم و خیلی عظیمی از نخبگان کشور هم به خارج اومدن، در قلمروهای مختلف حضور دارند و اگه شما از انقلاب مشروطه نگاه بکنید تا به امروز، ایرانی های خارج کشور خصوصا در انقلاب مشروطه نقش بسیار مهمی در اون انقلاب داشتن و در انتقال افکار مدرن، نظریات و آرمان های دموکراسی خواهانه، حقوق مدنی، حکومت قانون، حکومت مشروط داشتن که در اون زمان به دلیل اینکه ما امروزه از اون جریان تاریخی فاصله 100 ساله گرفتیم، مورخین درباره اون موضوع بحث های بسیار زیادی کردن و اون نقش رو نشون دادن، ولی عینک چون ما در دل یک حرکت، در دل اون آب، در دل اون موج به سر میبریم، شاید نشه به طور دقیق اونو نشون دادش که چه نقشی داره ایفا میکنه جریان خارج کشور و امکانات خارج کشور، ولی زمان که بگذره بعدها مورخین اینها رو به طور دقیق نشون خواهند داد که به هر حال نقش مؤثری خارج کشور و ایرانیان خارج کشور هم در این جنبش داشتن و خواهند داشت.
آقای گنجی، به ارتباطات میان داخل کشور خارج از کشور از زمان مشروطه اشاره کردن و گفتن که مورخین اون دوره رو بررسی کردن. آقای کشتگر، حد فاصله میان داخل و خارج در این حال گاهی در دهه های گذشته موجب بروز سایه روشنهایی هم شده. آیا جنبش سبز به نظر شما تونسته انسجام لازم رو حفظ کنه؟
به نظر من جنبش سبز همین جوری که در ایران همه اقشار و گرایش های سیاسی و مذهبی از نقطه عزیمت های مختلف با عقاید و گرایش مختلفی بر سر مسئله آزادی های فردی و سیاسی، بر سر مسئله حق رأی با هم کرده و اینه در واقع مفهوم معنی جنبش سبز، همین تأثیر هم در خارج از کشور داشته و ما برای اولین بار بعد از اینکه سالها ایرانی ها در خارج از کشور نمیتونستن در کنار هم یه میتینگ مشترک برگزار بکنن و تمام رقابت های فردی و گروهی و امثال هم بود و یا کینه های گذشته و یخهای گذشته، باور کنید جنبش سبز همه اینا رو به سرعت آب کرد و ما برای اولین بار شاهد میتینگ های چند هزار نفری ایرانیان از گرایش ها و عقاید مختلف بودیم که برای حق رأی تحت تأثیر جنبش سبز در ایران گرد هم آمدن. به این اعتبار من معتقدم که مهمترین دستاورد جنبش سبز چه در داخل و چه در خارج، نزدیک کردن همه ایرانی ها از همه عقاید و گرایش های مختلف با همدیگه هست بر سر مسئله حق رأی و آزادی ها در برابر استبداد دینی حاکم بر ایران.
آقای جوادی اسفار، علی‌رغم گفته های هر سه شما، آیا یه نقاطی هست که در موردش بحث صورت بگیره و بعد از طریق بحث بشه اما اگرهایی رو که وجود داره در مورد گذشته، سالهای اول انقلاب یا مثلا حد فاصل سکولاریسم و مذهب و اینها هنوز باقی مونده باشه که در ایران یا در خارج از کشور بحث میشه در موردش؟
به نظر من فعلا دو رویکرد مهم یا دو نگرش مهم در مقوله جنبش سبز وجود داره و اون دو مقوله، اگرچه همونطور که جناب کشتگر اشاره کردن جنبش سبز توانسته است طیف‌های مختلفی رو بر سر کنشگری‌های انتخابات آزاد و یا حق رأی پیرامون هم دیگه جمع بکنه، اما در درون و بیرون کشور شاید بتوان گفت اونهایی که به مقوله جنبش سبز فکر میکنن و تعلق خاطری دارن به دو دسته عمده تقسیم میشن. اونهایی که تمایل دارن با مؤلفه های اصلاح طلبانه و در چارچوبه قواعد مقررات موجود به مبارزات انتخاباتی و مبارزات سیاسی در داخل کشور ادامه بدن و ادهی که معتقدن قانون و قانون اساسی به ویژه ظرفیت و قابلیت حمل این همه از مطالبات رو نداره و به ناچار باید یا به کل از قانون بگذرید، معالا از نظام عبور کنید، و یا اینکه بخشای قابل توجهی از قانون رو ازش چشم بپوشیم و بگذاریم تا بتوانیم بخشای دیگه رو احیا بکنیم. بزرگترین چالش به نظر من در این مقطع حل این مسئله است که برای عبور از این سوالات چه مکانیزمی رو میشود پیدا کرد که حد اکثر گرایشات در مجموعه بمانند و حد اقل ها هم اگر به حد اقل تبدیل شدن حقوقشون پایمال نشه و یا به رسمیت شناخته بشن به نحوی که مثل گذشته به فراموشی سپرده نشن.
آقای جوادی اسفار، شما خودتون جزء گروهی بودین که معتقد بودین که در چارچوب قانون باید این اصلاحات رو پیش برد. آیا حوادث مثلا 15 ماه گذشته شما رو به نتایج جدیدی رسونده یا اینکه هنوز بر سر اون باورهایی که دارید هستید؟ خیلی مختصر تا بعد سوال کنم از آقای گنجی سوال مشابه رو.
من معتقدم که قانون به شرط بازگشت حقیقی به ظرفیت‌های قانونی هنوز این پتانسیل رو داره که بتوانیم در چارچوب قانون فعالیت بکنیم، از جمله با گذشتن از مسائل مثل نظارت استصوابی و گذاری انتخابات آزاد، ارجاع اختیارات رهبری به حدود قانون و معالن محدود کردن دست کسانی که تحت عنوان چتر رهبری در کشور هر کاری دارشون بخواد انجام میدن و خودشون رو فعال با یشا میدونن و پاسخگو نمیبینن در برابر درخواستهای ملت. اگر این اتفاقات بیفته من گمان میکنم که تا حد زیادی میتونیم هنوز به دموکراسی دینی در کشور یا به قانون اساسی جمهوری اسلامی پایبندی نشون بدیم و این ظرفیت رو حفظ بکنیم.
آقای گنجی، شما از اولین کسانی بودید که گفتید که این اصلاحات از اون طرقی که قبلا بوده امکان پذیر نیست. در داخل کشور بودین، اون موقع در زندان نافرمانی مدنی رو پیشنهاد کردین. آیا رویدادهای یک سال گذشته نقطه نظرهای شما رو مثلا نزدیکتر کرده دو مرتبه با نقطه نظر افرادی مثل آقای جوادی حصار در ایران حالا که در خارج از کشور هستین، یا اینکه فکر میکنید که اون قابلیت هایی که آقای جوادی حصار میگن در قانون وجود داره؟
والا در دوران اصلاحات یک بحثی بودش که برخی از دوستان پیشنهاد میکردن که بهتر کل اصلاح طلبان از حکومت خارج بشن از ساختار سیاسی دولت و به این ترتیب مشروعیتی رو که با حضورشون به دولت میبخشن از دولت بگیرن و رژیم رو نامشروع بکنن، ولی خب اکثریت اصلاح طلبان این حرف رو نپذیرفتن تا رژیم اخراجشون کرد از دولت. این مال اون دوره. این دوره اتفاقی که افتاد به یک معنا، خب دوستان اومدن در انتخابات شرکت کردن و جنبش اجتماعی درست کردن از این طریق، ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات دوستان اصلا تو ظرفیت‌های نظام موجود نایستادن، یعنی هیچ کس نایستاد. دلیلش هم این بودش که طبق اگر کسی بگه من اصلاح طلب به معنای پذیرش همین چارچوب‌های فعلی هستش که تو اون چارچوب می‌خواد عمل بکنه، خب قانون اساسی موجود به صراحت تمام گفته که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبانه، نظارت بر انتخابات هم همین شورای نگهبان. آقای خامنه‌ای هم اتفاقا بر همین همیشه دست می‌ذاره، میگه شما اگه ادعای قانون گرایی دارید و در چارچوب قانون می‌خواید کار بکنید، قانون سازوکار این کار روشن کرده، این سازوکار قانونی هم تفسیر قانون اساسی رو شورای نگهبان داده، هم تایید نتیجه یا ابطال انتخابات. و شورای نگهبان هم خب طبیعی بود که میگفت انتخابات درست برگزار شد. لذا دوستانی که در انتخابات شرکت کردن از جمله آقای کرو و آقای موسوی و همه گروه‌های اصلاح طلب که بعداً جنبش سبز پیدا بردن، هیچ کسی زیر بار این نتیجه نرفت و به این معنا خود اینجا شاهد یک عبوری هستیم، یعنی عبور شدش از سازوکارهای قانونی این رژیم. طرف مقابل هم این دور به صراحت، یعنی آقای خامنه‌ای گفتش که دیگه اینا از کشتی نظام پیاده شدن، خودشون و نظام هم دیگه هیچ موقع اینا رو سوار اون کشتی نخواهد کرد. لذا اینطور نیست که اگر امروز مثلا انتخاباتی بخواد در ایران انجام بگیره، حتی اگر اصلاح طلبان سابق سبزهای فعلی خودشون بخوان که در اون انتخابات برن کاندیدا بشن شرکت بکنن، اساسا این آقایون اینها رو راه بدن، چون مگر اینکه یک افراد کاملا گمنامی باشه که هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته باشن.
ممنون آقای گنجی. آقای کشگر، شما چی فکر میکنید؟
ببینید، من با یه نفری که مخالف قانون جمهوری اسلامی و مخالف ساختار جمهوری اسلامی هستم و خواهان جمهوری به معنای واقعی هستم، جدایی کامل دین از دولت، و بدون اینم معتقدم هرگز آزادی ها در ایران به وجود نخواهد آمد، اعتقادم این است که هنر جنبش سبز در شرایط کنونی اما این بوده که توانسته است هر دو گرایشی که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن رو با همدیگه همراه بکنه بر اساس شعار حد اقلها، یعنی حد اکثر مردم رو بر اساس شعار حد اقلها میشه همراه کرد، و طبیعتاً به محضی که شعار بره به سمت حد اکثر، وقت حد اقل به هم میتونن نزدیک بشن و به سرعت یک جنبش متلاشی میشه. مسامحتاً منتها علیه سمت راست طیف جنبش سبز میتونن کسانی باشن که اصلاً جزء ناراضیان درون نظام هستن، مثلا آقای هاشمی رفسنجانی و امثال هم که به نوعی به هر حال یک نگاهی دارن به اینکه در پایینم حرکتی هست و اینا، نه اینکه حالا به میخوام ایشون رو جز جنبش سبز بدونم، ولی به هر حال کسانی در این حکومت هستن که نمیخوان جنبش سبز مثلا سرکوب بشه در یه حدی تا اندازه‌ای تا میرسه به مردم و نیروهای میانی و گرایش‌های میانی تا گرایش‌هایی که تند و افراطی‌ترن و طرفدار از بین رفتن جمهوری اسلامی و این ساختار سیاسی و حقوقی و امثال هم هستن.
آقای کشتگر، چه نوع رفتارهایی ممکنه احتمالش رو کم بکنه که یه همچین اتحادی شکل بگیره؟ چه نوع رفتارهایی ممکنه که برعکس تقویت بکنه این احتمال رو؟
ما باید ببینیم که جنبش سبز در شعار ما همه با هم هستیم چی گفته. عبارت ما همه اختلافات رو به رسمیت میشناسه، یعنی همه ما با گرایشات سیاسی، دینی، عقیدتی مختلف با هم هستیم برای یه خواست معین، برای حق رأی و آزادی ها. تا کنون مثلا آقای مهندس موسوی یا خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی تا اندازه‌ای وارد مباحثی که باعث تفرقه میشه یا برخوردها و مواضعی که باعث تفرقه میشه نشدن، چه اختلافات دینی و چه اختلافات عقیدتی امثال هم نیاد اینقدر عمده بشه که این ویژگی جنبش سبز و این خواست ضد استبدادی جنبش سبز رو تحت شعاع قرار بده. به نظر من اگر جنبش سبز با همین ویژگی عمق پیدا کنه، گسترش پیدا بکنه و در شرایط مناسب بتونه از طریق نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات، مبارزات خیابانی و اشکال دیگه مبارزه رژیم رو به همون حداقل خواسته ها واداره، این رژیم با این ساختار سیاسی ظرفیت تحقق این خواسته های حداقلی هم نداره و در صورت گردن گذاشتن به همین هم اینها فرو میپاشند. حکومت کودتایی که از 22 خرداد به بعد به وجود آوردن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، در کنار هم گذاشتن نافرمانی مدنی و تظاهرات خیابونی اونطوری که آقای کشتگر میگن، آیا ممکنه در ایران در کنار روش‌هایی که چهره‌های شاخص جنبش سبز ترجیح میدن؟
خب یک واقعیتی رو باید بپذیریم و اون این که دست رهبران جنبش سبز برای هزینه کردن در این عرصه خیلی باز نیست. یعنی دو سه تا حرکت بعد از انتخابات نشون داد که اگر قرار باشه در خیابون‌ها یه عده‌ای بیان برای نشون دادن اعتراضات به حق خودشون و یه عده اونها رو به طرق نامربوط و ناصحیح یا ناجوان مردانه مورد ضرب و شتم قرار بدن و این رفتار بخواد ادامه پیدا بکنه، هزینه‌ای که از جانب مردم برای این رفتار پرداخت میشه شاید خیلی قابل تحمل نباشه و مردم رو خسته بکنه. بنابراین به نظر من راه‌های مسالمت‌آمیز و تبدیل کردن حرکت اعتراضی به یک بخشی از زندگی مردم تو دستور کار سران جنبش قرار گرفته و البته با تاکید من عرض می‌کنم که سران جنبش نه به معنایی که رهبرانی هستند که هرچه اونها گفتن مردم انجام بدن، تعاملی بین نخبگان و فرهیختگان فرهنگی و سیاسی و با این تریبون‌های اصلاح طلبانه به نام آقای خاتمی و آقای کروبی و آقای موسوی به وجود آمده که در تعامل با هم این مطالبات رو مبادله میکنن و به سطح جامعه منتقل میکنن. اما اون چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و در این میفته این است که ابزار و مکانیزم مقابله با جریان حاکم رو انتشار آگاهی و بالا بردن ظرفیت تحمل مردم در برابر این فشارهای غیر مستقیم هست. مثلا مردم اخبار و اطلاعاتشون رو سعی بکنن از کانالهای دیگه‌ای غیر از کانالهای رسمی که تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی هست به دست بیارن، از طریق سایت ها، گفتگوها، نشست ها و برنامه های خبری دیگه بتونن تعامل داشته باشن و به نحوی انتقادشون رو، اختلافشون رو با مواضعی که رسما داره گرفته میشه از جانب دولت نشون بدن. اینها کارهایی است که داره اتفاق میفته. اما من اون چیزی که خدمت دوستانم میخوام عرض بکنم این است که یک سوال مهم همیشه برای بسیاری از دوستان ما، همونطور که آقای گنجی هم اشاره کردن، در هم دوره اصلاح طلبان هم بعد از دوره اصلاح طلبان مطرح بوده و اون سوال عمده این است که به فرض که الان ما جمهوری اسلامی رو گذاشتیم کنار، چی جاش داریم بذاریم؟ باز دوباره میخوایم مثل اول انقلاب بلبشو و آشوب های خیابانی و درگیری و کشت و کشتار داشته باشیم یا باید جامعه فرهنگی و نخبه و الیت ما نشسته باشه، فکر کرده باشه، به جای این ظرفیتی که میخوان از بین ببرین، ظرفیتی که میخوان به جاش بذارین رو آنالیز کرده باشه که با کمترین هزینه بیشترین فایده رو برای جامعه ایرانی و منافع ملی ما داشته باشه. صرف این که ما از این نظام عبور بکنیم خیلی دستاورد پسندیده نمیتونه باشه. چه متد و روشی را جایگزین کردن که حافظ منافع مردم باشد مهمترین سوال است که باید بهش پاسخ بدیم. این سوال به نظر من تو جنبش سبز در سطحی که الان بهش بپردازیم مطرح نیست. یعنی تو مدنه جنبش سبز، فران جنبش سبز، بلندگوهایی که به واقعه دلواپسی ها و دغدغه های مردم دارن میپردازن این سوالات مطرح نیست. پس نشون میده که بحث عبور از نظام توی این لایه ها اگر مطرح باشد هم به طور جدی مطرح نیست، چون قابل دسترس نمیدوننش، حتما هزینهشو بالا میدونن، بنابراین هنوز به این فکر میکنن که باید به اصلاح نظام پرداخت نه به تغییر نظام. باید به چارچوبه های موجود فکر کرد و در اون چارچوبه ها مقاومت نشون داد، ظرفیت هاشو اصلاح کرد، کنترل کرد، مقاومت کرد. وقتی که در درون مجموعه نظام از آقای موسوی و آقای شهبازی و دیگران به این نتیجه میرسن که باید پتانسیل های پیرامون رهبری اینا دوباره آنالیز بشن، کنترل بشن، رصد بشن، به جای خودشون برگردن، رهبری رو از اون چیزی که ادعی دارن تو کشور تبلیغ میکنن، به ترویج میکنن که تبدیل بکنن به یک دستگاه مقدس غیر پاسخگو، برگردن به یک جایگاه پاسخگویی در بین مراجع تقلید، در بین خواستگاه های دینی و تقدس بخش به مقولات دینی. این سوالات به طور جدی مطرح میشه که هر کسی باید تو جایگاه خودش قرار بگیره. به نظر من اینها به طور اساسی داره نهادینه میکنه پرسشگری و مطالبه محوری رو تو جامعه ما و محورهای اصلی رفتار اصلاح طلبانه و طبع اون حرکت اجتماعی که در قالب جنبش سبز کشور ما داره شکل گرفته و داره ادامه پیدا میکنه به نظر من تو این ساحت باید مورد بررسی قرار بگیرن. درسته من حرف آقای گنجی رو میپذیرم که از نگاه آقایان که امروز حاکمند هیچ کدام از طیف منتقد در جایگاه قدرت نباید باشن، چون اگر باشن نقص قرضه و اینا خودشون رو زیر سوال بردن.
خیلی ممنون آقای جوادی اسار، وقت نداریم دیگه. من برای اینکه در وقت صرف جویی بشه صرفا میخوام که آقای گنجی توی جمع‌بندیتون به این سوالی که آقای جوادی حصار مطرح کردن پاسخ بدین.
والا وقتی که نمونده من نکته بگم، اولا اینکه نافرمانی مدنی با اصلاح طلبیش تعارضی نداره، متاسفانه نگاه‌ها راجع به نافرمانی مدنی نگاه درست نیست. نافرمانی مدنی یعنی نقض عملی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان، و عملا هم جنبش سبز این کارو کرده. حتی خود آقای خاتمی، خود آقای موسوی، خود آقای کروبی دارم که نمونهش همین روزنامه‌ای که آقای موسوی الان داره منتشر می‌کنه یک مصداق از نافرمانی اومده. نکته دوم که به گمان من خیلی اهمیت داره باید بهش توجه کرد و یکی از پرسش‌های شما بود که بهش پاسخ داده نشد، اینه که دموکراسی یک نقطه‌ای نیست یه جایی ما می‌خوایم بریم اونجا بگیم ها رسیدیم اینجا شد دموکراسی. دموکراسی همین بازیه که داریم با همدیگه می‌کنیم و تو این بازی گفتگو، اختلاف نظر عین این بازی هستش. یعنی ما با گفتگوهایی که با همدیگه می‌کنیم، با مخالفت‌هایی که با همدیگه می‌کنیم، با تحملی که با هم می‌کنیم، رواداری که نسبت به همدیگه نشون می‌دیم، این دموکراسی رو داریم خلقش می‌کنیم، این دموکراسی رو داریم می‌سازیم. اینجاست که این دموکراسی ساخته میشه. اینجاست که ما نشون بدیم واقعاً خواهان دموکراسی هستیم. یعنی با نفی اختلاف نظر، با نفی گفتگو نمی‌تونیم به دموکراسی برسیم. باید گفتگو بکنیم، نسبت به گذشته بحث بکنیم، نسبت به اکنون بحث کنیم، نظراتمون رو دقیقاً روشن بکنیم، نقد بی‌رحمانه بکنیم، ولی به همدیگه احترام بذاریم، همدیگه رو تحمل بکنیم، با همدیگه کار مشترک بکنیم. و این چیزی نیست جز ساختن دموکراسی در حین عمل به مرور زمان و در طی یک پروسه.
ممنون آقای گنجی. آقای کشکر، جمع‌بندی شما با توجه به دغدغه‌هایی که آقای گنجی و پیش از ایشون آقای جوادی حصار مطرح کردن
در مورد اینکه خب ما چی به جای این حکومت بنشانیم، به نظر من خود مردم در مبارزه مدنی و در مبارزه بدون خشونت نشون دادن که شایستگی یک دموکراسی واقعی رو دارن و خیلی راحت یک جمهوری به جای این جمهوری اسلامی، یک جمهوری، این هم به نفع دین هست هم به نفع ایران. خیلی راحت میشه همین قانون اساسی رو هم گرفت اصلاح کرد و دین رو از دولت جدا کرد.
جای کسانی که از دیگر نظام ها پشتیبانی میکنن البته در این میزگرد خالیه، مثل طرفداران پادشاهی یا نوعهای دیگه نظام هایی که وجود داره.
بله، به هر حال این مردم هن که انتخاب میکنن و من فکر میکنم که جامعه ایران به این بلوغ رسیده که بدونه که خواهان مقامات موروثی یا اینکه ولی
که بیاید و از طرف مردم تصمیم بگیره نیست و طرفدار انتخابات و حق رأی هست و میخواست که نمایندگانش رو خودش انتخاب بکنه و جنبش سبز اینو تمام جهان نشون داده. بنابراین این جامعه واقعا شایستگی یک دموکراسی واقعی و یک جمهوری داره و خیلی راحت خود این جامعه نشون داد که چی میخواد به جای این بذاره. صحبت آقای گنجی کاملا درسته که ما بایستی نقد بکنیم، حرف بزنیم، صحبت بکنیم و همدیگه رو تحمل بکنیم، اما معتقدم که در مورد جنبش سبز به خصوص تا اونجایی که میشه به نقاط اشتراک هم تأکید بکنیم و نگاه بکنیم که اون که همه ما رو به هم متصل میکنه، یعنی مسئله آزادی های فردی و سیاسی چقدر مهمه و تا کجا میتونیم به این توجه داشته باشیم که اختلافات عقیدتی، مذهبی، دینی که وجود داشتن و خواهند داشت در شرایطی زمینه بروز سالم پیدا میکنن که ما از مرز استبداد بگذریم و به آزادی ها برسیم. بنابراین من فعلا فکر میکنم که بایستی تا اونجایی که میشه به نقاط مشترکمون در جنبش سبز و شیوه های مقاومت و مبارزه در برابر استبداد، مبارزه عدم خشونت، بیشتر تو این زمینه ها کار بکنیم تا مباحثی که مربوط میشه بیشتر به مرزبندی ها و اختلافات.
من نیاز به جمع‌بندی نداشتم.
والا اگه یه نکته‌ای در حد 30 ثانیه می‌خواید اضافه بکنین بکنید.
من ضمن احترام به نظر دوستان عرض می‌کنم که واقعیت‌های درون جامعه ایران رو هم باید بپذیریم، ضمن اینکه در برابر ما در داخل کشور هستن گروه‌های دیگری که نگاه متفاوت رو دارن و اگه ما بخوایم با مقوله دموکراسی آزادانه و جوانمردانه و عالمانه برخورد بکنیم باید حتما اونها رو هم تو محاسباتمون به نظر بیاریم و بهترین روش به نظر من الان روشی است که جنبش سبز در جهت روشنگری اتخاذ کرده که اونها رو با خودش همراه بکنه و الان ریزش عجیبی رو ما در بدنه جریان راست پس نوازه دولت آقای احمدی نژاد داریم می‌بینیم و این خودش یک گام مؤثر در جهت دستیابی به یک آزادی رأی، بیان و دموکراسی واقعی رو که جامعه به ما نوید خواهد داد.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای علی کشتگر و آقای اکبر گنجی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.